بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعضائهم اجمعین. در بحث ما فعلا فکر میکنم که اول مطالبی که شیخ اعظم انصاری درباره ولایت فقیه بیان کرده ذکر کنیم، آن را بررسی کنیم، آشنایی بیشتر به این مسئله پیدا کنیم، بعد مطالبی که عرض کردیم عرض میکنیم. شیخ اعظم انصاری میفرمان به این که حضار مجلس ما اکثرا از ما تقاضا کردن که ما مسئله ولایت فقیه را مطرح کنیم. بعد شروع کردن به بیان مطلب، فرمودن برای فقیه 3 منصب وجود داره. اول منصب افتا که فقیه موظف است که فتوا بده و مردم هم موظفند اگر عمل به احتیاط نمی کنند و مشکلی به فقیه مراجعه کنند، چون مکلف یکی از سراح را داره. در اول رساله ها مکلف یا باید مقلد باشه یا مجتهد یا محتاط، چون مقلد می دانه خداوند احکامی داره، مقلد می دانه خداوند احکامی داره و این احکام هم منجز شده، چون علم باعث میشه به این که احکام خداوند درباره انسان منجز بشه. خب مکلف می دانه ما مثل بهائم و مجانین نیستیم، خداوند برای ما احکام معین کرده. حالا ما خواهی بری دنبال احکام، حالا یکی از سراح باید پیش بگیره، یا باید خودش مجتهد باشه. بسیار خوب، اگر مجتهد شد توانسته که با قدرت خود احکام خداوند را از ادله استنباط کنه، یکی از راه های عمل به احکام پروردگاره، مجتهد باشه. اگر مجتهد نیست، یا باید احتیاط بکنه یا تقلید بکنه. احتیاط هم بسیار مشکله، چون احتیاط باید تمام جوانب و اطراف احتمالات را در نظر بگیره، از این جهت عمل به احتیاط دارای مشکلات فراوان است. چه کار کنه؟ عقلا همیشه جاهل به عالم مراجعه میکنه، همیشه به اهل خبره مراجعه میکنه در هر فنی. اینجا مجتهدین خبرویت دارن در فن فقه، در بیان وظیفه، بنابراین این تقلید میکنه و مراجعه میکنه به فقها. بنابراین یکی از مناسب فقها افتاس، فقها وظیفه دارن فتوا بدن. شیخ اعظم انصاری با این عبارت گفته، اون اولین وظیفه افتا، فنقول مستعینن بالله للفقیه الجامع للشرائط. فقیه جامع شرایط، که شرایط عرض بکنیم، مناسب و ثلاثه. فقیه جامع شرایط 3 منصب داره از نظر اسلام. احد و حال افتا، یکی از اونه فتوا باید بده. فی ما یحتاج الیه العامی فی علمه، اون وقتی که عامی، کسی که عوامه در عمل خود به اون محتاجه، فقیه وظیفه داره به این که فتوا بده. و مورد هر مسائل فرعیه، حالا باید بگید که مورد افتا کجاست. در مسائل اصولیه انسان نباید تقلید بکنه، هر کس به اندازه فکر خودش توحید و نبوت و معاد و امامت و همه اینها را، اینجا تقلید جایز نیست. هر کس به اندازه فکر خود باید تحقیقی بکنه تا باور و اعتقاد براش حاصل بشه. بنابراین مورد افتا مسائل فرعی است. و موضوعات استنباطیه. دو چیز شیخ میگه باید از فقها پرسید. اول مسائل فرعیه، اون چی مربوط به عمل مکلف، چون موضوع علم فقه عمل مکلفه، در عمل خودش احکامش از مفتی سوال میکنه، مفتی هم بیان میکنه، عمل میکنه. موضوعات مستنبطه، شیخ میگن از جمله چیزایی که باید به فقیه مراجعه کرد موضوعات مستنبطه. موضوعات احکام دو جوره، بعضی از موضوعات خیلی روشنه، به عرف مراجعه میکنیم، میگه الماء اذا بلغ قدر کرن منجس شی، ما چیه؟ آب. بریم عرف به چی میگه آب، مثلا افسار زاره. شعره میگه اوداج اربعه را باید قطع کرد تا اون حضبی حلال بشه. اوداج اربعه چیه؟ راجعه میکنه اهل عرف میگن اوداج اربعه کدامه. اما بعضی از موضوعات هست که مستنبطه است، یعنی فقیه باید استنباط کنه که چیه. مثل وطن، وطن به چی میگن؟ شخص اگر به وطن در وطن باشه نمازش تمامه، در وطن در مستندش ده تا قول نقل میکنه. وطن اون محلی است که انسان خودش را اهل اونجا میدانه، اونجا میرسه دیگه خودش را مسافر نمیدانه، میشه وطن. آره در وطن تعبید معتبره، این یه بحثی. این باید قصد کنه که همیشه اینجا باشم تا آخر عمر، این قصد تعبید و ابدیت معتبره. بعض فقهایی گفتن بله در وطن تعبید معتبره، قصد تعبید. اما نه، ما گفتیم بین که در وطن یعنی اون جاییست که انسان اونجا که میرسه دیگه خودش را مسافر نمیبینه، هر کجا مسافرت کنه به اونجا بر میگرده، این شد وطن. بنابراین مثل وطن، مثل غنا. آیا غنا اما ترجیح صوت غناست که انسان صوت خود را ترجیح بکنه آهنگ خاصی، یعنی خیلی باید مطرب باشه، مطرب بودن شرطه. خلاصه بعضی از موضوعات باید فقیه بگه، مثلا مثل این که در هلال، در رؤیت هلال آیا وحدت افق معتبره، یعنی خیلی اگر ماه دیدن در تمام جاها اول ماه، این مسئله مسئله فقهیه، فقیه باید بپرسیم از فقیه. اینطور عبارت ها، اینطور موضوعات که احتیاجی به تحقیق داره، فقیه با مراجعه به لغت و عرف و اجتهاد خودش، وطن، غنا، کنز، امثال ذالک، این موضوعات مستنبطه است. شیخ اعظم انصاری فرمودن به این که در مسائل فرعیه و موضوعات استنباطیه باید به فقیه مراجعه کرد. خب بنابراین در این یک بحث، بحث اول ما اینه که منصب اول فقیه افتاس، فتوا بده، مقلدم به اون دلیل باید فتوا رو اخذ کنه، به اون عمل کنه. بنده سابقا کتابی نوشتم در اجتهاد و تقلید، یکی رو آوردم که اینجا به شما تقدیم میکنم، چون اینجا خیلی بحث از شیخ بحث نکرده. یک بحث دست به این که مجتهد به چه کسی میگن؟ مجتهد جامع شرایط. چند علم باید انسان داشته باشه تا مجتهد باشه؟ یحرم علیه تقلید، تقلید رو حرام باشه برای تقلید. این شهید ثانی هم در شرح لمعه جلد اول در کتاب قضا ذکر کرده، یادتان اگر باشه در شهر دومه در کتاب قضا ما خواندیم که چند علم انسان باید مهارت داشته باشه تا باشه فقیه: لغت، صرف و نحو و رجال و تفاسیر آیاتی که به عمل مربوطه، ایشان گفته 500 آیه است، علم اصول نه چند علم. شهید ثانی اینا را که ذکر کرده اونجا، چون این کتاب شرلومی یک نوری داره واقعا، بعض کتاب ها این نور دارن، کتاب لومه و شرلومی یک نورانیتی داره. بعض فقهای بزرگ ما دارن اواخر عمرشان که درس خارج نمیتونسته میگن شهرلوبه میگفتن. این یادم خلاصه در شهرلوبه ایشان میگن بله این علوم هست، علم صرف و نحو و لغت و تفسیر و رجال و درایه و اصول و اینا هست، اما میگه عمده اینه یک ملکه‌ای، یک قدرت انسان پیدا کنه بتونه تفریع کنه فرو را بر اصول. چون برای اینکه دو چیز علامت اجتهاده، یک رد الفروع الی اصول، فرو را به شما میگن بتوانید این فرو را به اصول رد کنید، دوم تفریع الفروع الی اصول، از اصول و قواعد بتانی فرو استخراج کنی. این یک مرحله فقه. دوم اینکه اصول را میدانی تفریع کنی بر اون اصول، تفریع فرو بر اصول، این یک مرحله است. یا رد در فرو در اصول یک مرحله است. مجتهد کسی است که میتواند فرو را به اصول برگردانه و از اصول هم تفریع کنه و فرو استخراج کنه. بله خب ایشان میفرمان شهید ثانی که عمده این قدرت، این قدرت هم دست خداست و خداوند به هر کس که بخواد میده. این آیه رو ذکر میکنه والذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین. برابر این عمده در اجتهاد اون ملکه است، اون قدرت روحی است و فکری است که این با توفیق خداوند متعال به وجود بیاد. در اینجا بنده اول همین شرایط اجتهاد بحث کردم، کتاب تقدیم میکنم به شما. بعد هم مقلد. مقلد یعنی چه؟ مقلد یعنی سی قلاد. مقلد از قلاده، قلاده یعنی گردن بند. مقلد کسی است که دین خود را به گردن مجتهد میاندازه. این یک معناست. یا اینکه نه خیر، فتاوای مجتهد را مثل گردن بند به گردن خودش میاندازه. اینجا هر طور ذکر کردیم. اولی روایت هم داره، یک زنی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت گفت که من یک مرضی دارم. اطبای من گفتن که من شراب بخورم تا خوب بشم، من چه کنم؟ حضرت فرمود تو چی میخوای بکنی؟ گفت انی قلت تو که دینی، من دینیم به گردن شما انداختم، من میخوام اینم خدا هرچی بگه عمل کنم، ولی میندازم به گردن شما، شما هرچی بگی من عمل میکنم، بنابراین من دین خودم را، انی قلت تو که من دین خودم را گردن شما انداختم. این یک معنی مقلده. حضرت هم فرمودن نه شراب نخور اینا. اما یک معنیش این است که نه خیر، اون فتاوای مجتهد را میگیره به گردن خودش مثل قلاده، یعنی گردن بند به گردن خودش میندازه. خلاصه این مقلده، تقلید لازم است، چون یا باید احتیاط کنه، احتیاط مشکله، تقلید بکنه. خب بعد آمدیم سراغ این که ما چه دلیل داریم بر این که قول مجتهد برای مقلد حجت. اینجا ما روایات ذکر کردیم، ائمه علیهم السلام خودشان به شاگردانشان میگفتن که فتوا بدید. امام صادق علیه السلام، حضرت باقر به ابان میفرمودن که بنشین در مسجد کوفه فتوا بده، من دوست دارم که مثل شما فقیهی از اصحاب من باشه. ما اینجا روایات ذکر کردیم که ائمه علیهم السلام خودشان به شاگردانشان فتوا دادن را یاد میدادن. این حدیث از امام صادق، نحن نلقی علیکم الاصول و علیکم التفریع. ما اصول را به شما القا میکنیم، اما تفریع فروع بر اصول که اجتهاد این کار شماست. تشویق و ترغیب ائمه علیهم السلام نسبت به فقها. روایتی برای نمونه زیاد اجازه کردیم، مثلا امام صادق علیه السلام فرمود در باب دیات، هرچه در بدن انسان دوتا هست دیه هر یک نصف دیه است، هرچه در بدن انسان یکی هست دیه اون تمام دیه است، زبان یکیه تمام دیه رو بده، اما چشم چون دوتا هست هر کدام نصف دیه داره، دست چون دوتا هست هر کدام نصف دیه، کلی را فرموده، هر چه در بدن انسان یکی هست، دیه اون تمام دیه یک انسان. هر چه در بدن انسان دوتا هست، دیه اون نصف تمام دیه یک انسانه. کلیات از این قبیل فراوانه. اون وقت در اینجا شیخ اینجا ذکر نکرده، گفته جای دیگه باید بشه. در اینجا مخالف ما عمده اخباریینه. اخباریین یک مذهبی به وجود آمد در اواخر صفویه. صفویه خب توانستن واقعا تشیع در ایران رسمی کنن، این خدمت بزرگه. تو اون وقت در ایران ما تشیع رسمی نبوده، ولی دولت و حکومت صفویه توانستن و مذهب تشیع در ایران رسمی. البته شیخ بهایی، مجلسیین، محقق کرکی، خونساریین، عده از علمای بزرگ کمک کردن واقعا. با کمک اینها تشیع در اسلام رسمیت پیدا کرد. با قدرت هم اول خیلی قدر شاه عباس اینا خیلی در این قوی بودن. بعد کم کم که حکومت صفویه رو به انقراض رفت، اونم برای خاطر اینکه صفویه شروع کردن به خودکامگی و عیاشی و شرابخوری و فلان فلان، و تا مرسی به شاه سلطان حسین و اینا، و صفویه خیلی ضعیف میشن. این در قرن 12 هجری قمریه. وقتی صفویه ضعیف شد، در مقابلش چند جریان به وجود آمد. یکی این که دولت عثمانی حمله کنه به ایران. دولت عثمانی خیلی قوی بود در استانبول، مرکزشون بود. دیگر افغانستان حمله کنه به ایران. در مقابل این دوتا حمله در ایران مدافعی نیست غیر شاه سلطان حسینی که کشتنش. از طرف هم دوتا مذهب شاید دشمن های درست میکردن. یک مذهب صوفیه در اینجا رواج شده، که یک مذهب اخباریگری. خب حالا یک حکومتی است که خالی شده، ایران است که خالی شده از حکومت قوی و از علمای بزرگ، در مقابل این جریان های سیاسی و مذهبی و دشمن هم طراحی کرده. این بود که قرن 12 قرن بسیار پر آشوب و پر اختلاف از این قبیل. علامه مجلس در سال 1111 دنیا رفت، تا اون بود باز دیگه بعد از اون خیلی زیاده. بعد اخباریین خیلی قدرت پیدا کردن. اخباریین آمدن گفتن به این که تقلید حرامه، اجتهاد هم حرامه. تفاوت اخباریین با اصولیین در 29 مسئله است. اینی که عرض میکنم مراجعه کنید در کتاب روضات الجنات جلد اول، در احوال محمد امین استرآبادی. محمد امین استرآبادی جز رؤسای اخباریینه، بلکه بنیانگذار اخباریگری است. در احوال محمد امین استرآبادی ایشان گفته 29 تا فرق بین ما و اخباریون وجود داره. اول اینکه اونا تقلید حرام میدانن، اجتهاد به اون معنا فتوا دادن را حرام میدانن. تا مثلا اجتهاد چی میگن؟ میگن به این که خب باید مردم از ائمه تقلید کنن، یعنی باید مجتهد عالم باید بگه امام صادق چی میگی، اما من اینجور میگم اینه حرام میدانن، اینه بدعت میدانن. میگن به این که در زمان ائمه علیهم السلام خب مردم از امام میپرسید، امام جواب میداد. روات هم باید گن امام اینجوری میگه، اما شما بیاید بگید که من نظر من این است، این بدعته. و کسی هم بخواد مراجعه کنه با این نظریه، اونم بدعته. هم تقلید حرامه به اون معنا که متداول الان، هم اجتهاد حرامه. خب از این جهت اصولی اینا یک مدت هم خیلی قوغا پیدا کردن، به طوری شدن تمام حوزه ها را گرفتن، در نجف و کربلا و جای دیگه مرکز اخباریین بود. اصول ما را بدعت میدانند، از جمله بدعت اصول ما را بدعت میدانند. بله به طوری اینا رشد پیدا کردن و مردم هم به اینا مراجعه کردن. اینا کتاب اصول را با دستمال یا با انبر برمی‌داشتند. دستن اینقدر کتاب اصول در نظر اونها موهون بود، تقریبا مثل نجس مانند اینا. اگر یه نفر میخواد اصول بگیره، باید بره در سرداب در ببنده در تاریکی و جا یا ترس اصول بگیره. یه تمام حوزه ها و اوقاف و همه چی تشکیلات دست اخبارگینه. یه نفر بود از اینا به نام مرزا محمد اخباری، این در حالات شیخ جفر کاشولقتا در قصص العلماء هست. مرزا محمد اخباری یکی از اخباری از علمای اخباریینی بود، خیلی هم نتا و ترار بود. آمده بود به ایران و تهران و مردم جمع میکرد و میگوستن اصولی شهیده درو باطل است اینا و باید همه اخباری باشن. در همون هین شیخ جعفر کاشولقتا هم به ایران مسافرت کرد. شیخ جعفر کاشولقتا خیلی مرد حر و شجاع و با شهیده عالی مقام، جریان های در اون زمان بود، وهابیت هم قدرت داشت و چی اینا. خلاص آمدن ایشان خیلی موثر بود. ایشان آمده خب مردم تهران دعوت می‌کردن شیخ جعفر را به مجالس و این محمد اخباری هم اونجا حضور پیدا می‌کرد، اون را دعوت می‌کردن. خیلی هم نطاق و ترار بود. و شیخ جعفر در قصص علما هست، شیخ جعفری بود خب حالا که شما اینجور بگی بس ما مباهله میکنیم، یعنی مردم جمع بشن در یه بیابانی فلان روز، منم وضو میگیرم میام دو رکعت نماز میخونم، شما وضو دو رکعت نماز کن، از خدا بخوایم هر کس که باطل هلاک بشه، هر کس حق زنده بمونه، که ما غیر از مباهله راه نداریم. مرزا محمد اخباری قبول کرد، اعلان کردن در قصص العلماء در حالات شیخ جعفر کاشولقتا اعلان کردن به این که مردم تهران جمع شدن در بیابان. خب اون وقت هم مثل حالا نبود، حالا این تلویزیون و فلان فلان مردم جمع میکنه، اون وقت یک چیزی جمع شد مردم همه جمع میشدن، برای همین موضوع دیگه مطلب مهمی هم هست. یک بحثی هم داریم بین فقهای ما، آیا مباهله پیغمبر صلی الله علیه و آله در مخصوص پیغمبر یا نه در هر زمانی؟ ما در تاریخ مباهله زیاد داریم، برمانوی در هر زمانی اگر یک وقت در مقابل ما هم ما باید اونقدر قدرت داشته باشیم، اونقدر ایمان داشته باشیم، اونقدر به خودمان اعتماد داشته باشیم. اگر یک وقتی مثلا بیان داعش و ماعش و اینا بیان به ایران رو بخوان با ما مباهله کردن به شما رجا کن باش حاضر باشید، بله اطمینان نگت بذارید به کار خودمان. خلاصه شیخ جعفر کاشولقتا اون روز حضور پیدا کرد در اون بیابان، اون آمد و خب شیخ جعفر هم خب خیلی فقیه بسیار مقتدر و باقدر، مردم شیخ جعفر که دن جب شدن بیشتر دور شیخ جعفر کاشولقتا. مرزا محمد اخباری نیا کرد اگر بخواد با اینا بخواد چیز کنه، در اینجا دید که خودش سوس شد، نتانست فرار کرد. مرزا محمد اخباری فرار کرد و برای شیخ جعفر ماند و بسا. مرزا محمد اخباری از ایران رفت در کاظمین، اونجا کشتنش بالاخره دیگه. بله بسا. الان یه حالا در مقابل اجتهاد اخباری اینه، ما در این کتاب تقدیم میکنیم شمعه مختصر از این موضوع هم یه ذکر کردم. این یه جریان بوده، از جمله کسانی که در اینجا خیلی پرچمدار شدن کنار زد وحید بهبهانی اخبارگینه کنار زد، چون برای خاطر اینکه ایشان رفت به نجف و کربلا و بحثهای فراوان، صاحب حدایق یکی از اخبارگین مهمه، اما در اینان منصفه. با اون شب تا صبح بحث میکردن، میرفت تو حرم بحث میکردن، حتی خادم میامد کلید میداد به اینا، میرفت خادم برمیگه صبح بینید دو نفر نشستن در همان جلو حرم با هم دیگه بحث میکنن. این بود که اون در کتابی هست به نام نخبت المقال، اینه شما حافظه داشته باشید حفظ کنید. این علما را با شعر گفته، میگه البهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فسانی اشر، ازاه کل شهبت و ریبی و بان للمیلاد کنه القیبی. خلاصه وحید بهبهانی عرض کنم که این کار رو انجام داد و اینا رو کنار زد. حالا در اینجا ذکر کردیم، بالاخره ما میخواییم یه ثابت کردیم که این فقاهت اولا ائمه تشبیه کردن برای شیخ مفید و شیخ طوسی، فقهای بزرگ ما در طول تاریخ همینا فقیه هند و کتابشان اینا، و امام زمان علیه السلام از شیخ مفید خب تمجید بکنن. دیروزم گفتیم این راه یک راه درست و حقیست که نپیمودن، بنابراین در مقابل این موضوع مفتی که میگیم حجته، مخالف ما اخباریین بودن، باید کلماتشون رو ببینیم. و 29 فرق بین ما با اونها هست، جوابش همین است که خدمتتون عرض کردیم. و اینطور این اولین منصب برای فقهای ما افتاست، این کتاب هم تقدیم میکنم. در کتاب خمس هم بنده یک بار یک فصل خیلی مهمی درباره اینکه ائمه عنایت داشتن به تربیت فقها نوشتم، و خلاصه این افتاست که فقها، و اما من کنم نال فقها حافظن لدینه سعند لنفسه مطیعا لامر مولا و الابوان یقلدوه، این طوریسته. اولین منصب افتاست، و تا بقیه عرض بکنیم انشاءالله.